سلام به شما که همراه ما هستید تو این بررسی. حتما برای شما هم پیش اومده یا شاید کسی رو میشناسید که با این فکر درگیره که میتونم داروهای اعصاب و روانم رو قطع کنم؟ اصلا چطوری باید این کار رو بکنم؟ خب این یه تصمیم خیلی مهمه و طبیعتاً کلی سوال و نگرانی هم با خودش داره.
دقیقاً. سوال خیلی رایجیه و ذهن خیلی‌ها رو مشغول می‌کنه. ما هم تو این گفتگو می‌خوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم دقیقاً به همین موضوع، یعنی قطع مصرف داروهای اعصاب و روان. حالا یه تمرکز ویژه‌ای هم داریم روی داروهای مثل آلانزاپین و یه داروی دیگه که تو منبع ما بهش میگه راهاکین.
راهاکین که احتمالاً منظورش همون والپرات سدیم و اینهاست؟
به احتمال زیاد بله. معمولاً جزو داروهای تثبیت کننده خلق یا ضد تشنجه که خب گاهی برای مشکلات اعصابم تجویز میشه.
خب حالا این اطلاعاتی که میخوایم بررسی کنیم از کجا اومده؟ منبع اصلیمون چیه؟
ببینید، منبع اصلی ما یه محتوایی هست که توسط یه مرکز درمانی خصوصی منتشر شده. اسمش کمپ کوهیاره.
آها، کمپ کوهیار.
بله. اینا اومدن روش‌های درمانی و چالش‌هایی که تو ترک این داروها وجود داره رو خب از نگاه خودشون و البته یه سری تجربیات کاربرانی که اونجا سوال پرسیدن و جواب گرفتن بررسی کردن.
بسیار خوب. پس هدفمون تو این گفتگو اینه که ببینیم این منبع یعنی کمپ کوهیار چه نکات کلیدی رو برای شما برجسته میکنه، درسته؟ از چالشاش بگیریم تا عوارض جانبیش، روشهایی که توصیه میکنن و مخصوصا اون تاکید خیلی زیادی که روی کمک گرفتن از متخصص دارن. خب پس شروع کنیم.
اولین سوال اینه که اصلا چی میشه که یه نفر به فکر قطع دارو میفته؟ محتوایی که ما دیدیم به این اشاره میکنه که خب گاهی وقتا مصرف طولانی مدت یا شاید مصرف بیش از حد نیاز بعضی از این داروها میتونه یه سری عوارض ناخوشایند روی جسم و روان فرد بذاره.
و حتی ممکنه وابستگی ایجاد کنه.
بله، در مواردی هم ممکنه وابستگی ایجاد کنه.
و انگار فقط بحث وابستگی و عوارض روانی هم نیست. مثل اینکه این منبع به مشکلات جسمی خاصی هم اشاره کرده که ممکنه به خاطر مصرف طولانی یا شاید دوز بالای بعضی داروها پیش بیاد. درسته؟
دقیقاً. به مواردی اشاره شده مثل احتمال آسیب به کبد، مثلا چرب شدن کبد یا حتی التهابش، یا مشکلات قلبی مثل تپش قلب و اختلالات دیگه، حتی مشکلات گوارشی مثل اسهال، استفراغ یا یبوست‌های مزمن.
خب اینا که خیلی جدی به نظر میاد.
بله، نکته ای که این منبع روش تاکید میکنه اینه که جبران بعضی از این آسیب ها ممکنه خیلی زمانبر و پیچیده باشه و همین مسئله خب فرد رو شاید بیشتر به سمت این تصمیم ببره که دارو رو قطع کنه.
اما یه نکته جالبی هم اینجا مطرح شده بود، اینکه خیلی ها وقتی به این نقطه میرسن دیگه از عوارض دارو خسته شدن و دنبال یه راهی میگردن که مصرف رو به قول معروف بدون دردسر قطع کنن، ولی واقعا به همین راحتیه؟ این دقیقا همون تضادیه که تو منبع بهش اشاره شده، یعنی تمایل فرد به یه قطع راحت و بی دردسر در مقابل واقعیتی که این منبع توصیف میکنه، اینکه فرایند ترک میتونه خیلی سخت و پرچالش باشه، هم جسمی هم روانی، و همین انتظار یه قطع خیلی ساده خودش میتونه یه مانع باشه برای اینکه فرد مسیر درست رو شروع کنه. خب این ما رو میرسونه به یه سوال خیلی کلیدی، آیا واقعا میشه قرصای اعصاب رو ترک کرد؟ شدنی اصلا؟
جوابی که توی این محتوا داده میشه مثبته. میگه بله شدنیه، اما بلافاصله هم اضافه میکنه که موفقیت توی این مسیر به چند تا عامل مهم بستگی داره. خب قدرت اراده و وضعیت جسمانی فرد حتما نقش داره، اما مهمتر از همه اون روشی هست که فرد برای این کار انتخاب میکنه.
یعنی روش اینقدر تعیین کننده است؟
مقایسه میکنه بین وقتی که شما تحت نظر متخصص این کارو میکنید، حالا چه توی مرکز تخصصی، چه با مراجعه منظم به پزشک و روانپزشک، با وقتی که خودسرانه اقدام میکنید.
مخصوصا قطع ناگهانی دارو تو خونه.
آفرین. مخصوصا قطع ناگهانی تو خونه. هشدار میده که این روش دوم، یعنی قطع خودسرانه و بدون برنامه، نه تنها احتمال مال شکست رو خیلی بالا میبره، بلکه حتی ممکنه وضعیت فرد رو از قبل هم بدتر کنه، یعنی علائم با شدت بیشتری برگرده.
خب یه سوال مهم دیگه که حتما برای شما هم پیش میاد بحث زمانه، یعنی چقدر طول میکشه این فرایند ترک؟ میشه یه زمان مشخص براش گفت؟
اینجا هم باز تاکید میشه که نمیشه یه نسخه واحد برای همه پیچید، یعنی عوامل خیلی زیادی مؤثرن: سن فرد، جنسیتش، ویژگی‌های ژنتیکی، نوع دارویی که مصرف میکرده، دوزش چقدر بوده، چقدر طول کشیده مصرفش،
حتی وضعیت روحی و اراده فرد هم حتما مؤثره.
قطعاً همه اینها روی طول دوره ترک تأثیر میذارن. پس نمیشه گفت برای همه یکسان طول میکشه.
اما یه چارچوب کلی زمانی چطور؟ چیزی گفته شده؟ مثلا اینکه علائم معمولاً کی شروع میشن و کی ممکنه کمتر بشن؟
بله، یه چارچوب کلی مطرح شده، البته با تأکید روی اینکه این زمانها خیلی تقریبی هستند. گفته شده که علائم جسمی ترک معمولاً از چند ساعت تا چند روز بعد از اینکه مصرف قطع میشه شروع میشن.
خیلی زود یعنی؟
بله، نسبتاً زود. اوج این علائم جسمی و بعد کاهش تدریجیشون معمولاً توی بازه 7 تا 14 روز اتفاق میفته. اما یه نکته خیلی مهم که برای شما شنونده ی عزیز هم میتونه قابل توجه باشه اینه که علائم روحی و روانی
مثل نوسانات خلقی و استراب و اینها،
دقیقاً نوسانات خلقی، استراب، شاید افسردگی، اینها ممکنه تا هفته ها و حتی ماه ها ادامه داشته باشن. این خودش نشون میده که فرایند ترک فقط یه چالش جسمی کوتاه مدت نیست، خیلی عمیق تره.
بسیار خوب، پس تا اینجا فهمیدیم که ترک شدنیه ولی اصلا ساده نیست، زمان بره و روش انجامش خیلی خیلی مهمه. حالا بریم سراغ این که این منبع مشخصاً چه روشی رو، چه رویکردی رو برای این کار توصیه میکنه؟ تمرکزش بیشتر روی چیه؟
نکته ای که واقعاً بارها و بارها تو این محتوا تکرار و برجسته شده، اهمیت حیاتی راهنمایی و نظارت تخصصی و حرفه‌ایه.
یعنی کمک گرفتن از متخصص؟
بله. گزینه‌های مختلفی هم پیشنهاد شده. مثلا مراجعه به مراکز خصوصی مثل همین کمپ‌های ترک اعتیاد که خب طبیعتاً نویسنده مرکز خودشون رو هم مثال زده، یا کلینیک‌های تخصصی، یا حداقلش مشاوره مستمر با پزشک متخصص و روانپزشک.
و این رویکرد تحت نظر رو در مقابل چی قرار میده؟ همون قطع خودسرانه که قبلا گفتید؟
دقیقاً، در مقابل خطرات قطع ناگهانی و بدون برنامه تو خونه. استدلالشون هم اینه که این کار، یعنی قطع خودسرانه، شانس موفقیت رو خیلی خیلی پایین میاره و خطر بازگشت بیماری یا وابستگی شاید حتی شدیدتر از قبل خیلی بیشتر میشه.
نکته جالبش اینه که حتی برای کسایی که حالا به هر دلیلی تصمیم میگیرن یا مجبورن فرایند ترک رو تو خونه انجام بدن، باز هم توصیه شده که حتما با یه متخصص در ارتباط باشن. درسته؟
کاملا اکیداً توصیه شده که حتی اگه تو خونه هستید با متخصص مشورت کنید تا حداقل یه برنامه منظم برای کاهش تدریجی دوز دارو بهتون بده و شاید یه سری داروهای کمکی مناسب برای اینکه علائم ترک رو مدیریت کنید.
پس حتی ترک در منزل هم بدون مشورت متخصص اصلا توصیه نشده. خب حالا جزئیات بیشتری در مورد چگونگی این فرایند توصیه شده گفته شده، چه کارهایی باید انجام بشه؟
بله، یه مجموعه از کارها رو تحت عنوان کلی نحوه ترک قرص اعصاب فهرست کردن که نشون میده یه رویکرد چند جانبه لازمه.
خب چی هستن این کارا؟ اول و از همه مهمتر، پیروی دقیق و مو به مو از برنامه‌ای که پزشک متخصص برای کاهش تدریجی دوز دارو تنظیم کرده. این یعنی خودسرانه دوز رو کم و زیاد نکردن. منطقیه. دومیش چیه؟
توجه خیلی زیاد به سبک زندگی، یعنی ورزش منظم و تغذیه مناسب. حتی اشاره شده که بعضی مواد غذایی میتونن تو این دوره کمک کننده باشن.
سومم حتما حمایت اطرافیانه؟
دقیقاً. سوم، اهمیت حمایت اجتماعی، یعنی فرد تو محیط‌های حمایتی قرار بگیره، حالا چه تو گروه‌های همتا که تجربه مشابه دارن، چه با کمک خانواده و دوستان آگاه و حمایتگر.
خب، چهارم،
استفاده از داروهای کمکی، یعنی داروهایی که پزشک ممکنه برای کنترل علائم جسمی و روانی ترک تجویز کنه، مثلا برای بیقراری، بیخوابی، تهوع و اینجور چیزا.
پنجم هم احتمالاً بحث روانشناختیه.
بله. پنجم، دریافت حمایت روانشناختی. کمک گرفتن از روانشناس‌ها یا مشاورهای با تجربه برای مدیریت چالش‌های روحی و روانی این دوره که گفتیم میتونه طولانی هم باشه.
کافی و خواب مناسب. که البته خود همین خواب مناسب یکی از چالش‌های اصلی دوره ترک میتونه باشه. خب این به نظر یه نقشه راه نسبتاً کاملی میاد. برای اینکه موضوع معلوم‌تر بشه برای شنونده‌ها، این منبع به سراغ مثال‌های مشخصی از داروها هم رفته. اولانزاپین و رهاکین. بیایید با اولانزاپین شروع کنیم. چه علائمی برای ترک این دارو ذکر شده؟
در مورد اولانزاپین توضیح داده شده که علائم ترکش ممکنه از نظر زمانی خیلی طولانی نباشن لزوماً، اما شدتشون میتونه خیلی زیاد باشه. یعنی در حدی که زندگی عادی فرد رو واقعاً مختل کنه.
چه علائمی مثلا؟
یه لیستی دادن که شامل این موارد میشه. اول، بازگشت یا حتی تشدید مشکلات روانی اولیه‌ای که دارو اصلاً برای اونها تجویز شده بود. دوم، مشکلات جدی خواب مثل بیخوابی خیلی شدید یا خواب خیلی بیکیفیت و آشفته. سوم، یه علامت خیلی نگران کننده که روش خیلی تأکید شده، بروز افکار خودکشی. وای، این خیلی جدیه. بله، واقعا. چهارم، تعریق بیش از حد که خب خیلی میتونه آزاردهنده باشه. و پنجم، بی اشتهایی که اینم میتونه به ظرف جسمانی و مشکلات دیگه دامن بزنه.
ولی گفته شده اینا قابل مدیریته.
بله، در ادامه علمته ادعا شده که این علائم هر چقدر شدید باشن، اما تو محیط‌های تخصصی و با کمک پزشکان میشه مدیریتشون کرد و از شدتشون کم کرد.
خب، این هشدار در مورد افکار خودکشی واقعا اهمیت نظارت تخصصی رو چند برابر میکنه. بریم سراغ داروی دوم، رهاکین. در مورد اون چی؟ به خصوص قطع ناگهانیش؟
باز هم، یعنی تاکید خیلی خیلی شدید روی این نکته هست که قطع ناگهانی هر نوع داروی اعصاب و روان فرقی نمیکنه. حالا اینجا مثالش رهاکینه. ولی هر دارویی یه اقدام آسیب زننده است و فرد رو از اون هدف اصلی، یعنی ترک پایدار، دور میکنه.
و مشخصا برای رهاکین چه عوارضی ذکر شده اگه یهو قطع بشه؟
برای قطع ناگهانی رهاکین این عوارض رو لیست کردن. اول، احساس ضعف و خستگی خیلی شدید و عمومی. دوم، تعریق بسیار شدید و غیرعادی. سوم، یه عبارتی استفاده کردن به اسم مشکلات اخلاقی. مشکلات اخلاقی یعنی چی؟ احتمالاً منظورشون تغییرات خلقی، مثلا تحریک پذیری خیلی زیاد، پرخاشگری یا رفتارهای یهویی و تکانشی هست.
آها، تغییرات رفتاری و خلقی پس.
بله، به احتمال زیاد. چهارم، بی‌نظمی خیلی شدید تو الگوی خواب. پنجم، دیدن کابوس و خوابهای خیلی آشفته. ششم، تجربه استرس و اضطراب خیلی شدید. هفتم، گرفتگی و دردای عضلانی.
و هشتم؟
و در نهایت احتمال تشدید اون بیماری اولیه‌ای که دارو اصلاً برای کنترلش تجویز شده بود.
واقعا این لیستا خودشون نشون میدن که چرا اینقدر روی پرهیز از قطع ناگهانی و خودسرانه تاکید میشه. چقدر میتونه پیچیده باشه این فرایند. خب، جالب اینجاست که تو انتهای این محتوا یه بخشی هم هست شامل پرسش و پاسخ با کاربران. فکر میکنم اگه چند تا نمونه از این سوالا رو، البته بدون ذکر نام، مرور کنیم، میتونه به اون کمک کنه چالش‌های واقعی آدما رو بهتر بفهمیم.
موافقم کاملا. این پرسش و پاسخ‌ها یه تصویر خیلی ملموس‌تری میدن از دغدغه‌های واقعی آدما تو این مسیر. مثلا چند تا مورد هست که افراد گفتن ما روش‌های مختلفی رو تنهایی امتحان کردیم ولی خب موفق نشدیم و حالا دنبال راهنمای تخصصی هستیم.
یا سوالاتی در مورد جایگزین کردن داروها بوده.
آره، مثلا یه نفر پرسیده آیا میتونه الانزاپین رو با آلپرازولام جایگزین کنه، که خب این خودش نشون میده چقدر موضوع پیچیده است و حتما نیاز به مشورت پزشکی داره دیگه. نمیشه همینطوری دارو عوض کرد.
یه نمونه دیگه هم بود، کاربری که میگفت فقط چند روز الانزاپین رو شروع کرده ولی دچار لکنت زبون یا مشکل تو حرف زدن شده و نمیدونه باید چیکار کنه.
یا یه نفر دیگه که حدود یک سال داروی رهاکین رو برای سردردهای میگرنی میخورده، اما چون بهتر نشده و حتی میگه سردردام بدتر هم شده، حالا میخواد دارو رو قطع کنه و دنبال روش درستش میگرده.
همینطور سوالاتی هست که نشون میده افراد تو طول دوره ترک یا حتی وقتی هنوز دارن دارو مصرف میکنن با چه مشکلاتی درگیرن. مثلا یه نفر که همزمان چند تا قرص اعصاب میخورده و بعد از 2 ماه تلاش برای کم کردن یا قطع کردن بخشی از داروهاش، با اینکه هنوز یه مقداری داره مصرف میکنه حالش بهتر نشده و احساس سردرگمی میکنه.
یا یه مورد دیگه که پزشکش داروی رهاکین رو به جای آلانزاپین بهش داده، اما با رهاکین دچار بی اشتهایی و بیخوابی شدید شده و میپرسه آیا میتونه برگرده به داروی قبلیش یا نه.
یه تجربه دیگه هم مربوط به بیخوابی بود که گفتید یکی از عوارض شایع ترکه. کاربری گفته بود 2 ساله برای بیخوابی آلانزاپین میخورده و هر بار سعی کرده قطع کنه بیخوابی با شدت برگشته و نتونسته ادامه بده.
دقیقاً. یا یه مورد جالب دیگه، کسی که میپرسه آیا تصمیم پزشکش که گفته رهاکین 200 رو بعد از 2 سال مصرف یهو قطع کن درست بوده یا بهتر نبود دوز دارو رو کم کم میآورد پایین؟ این سوال خودش نشون میده که گاهی حتی توضیح‌های پزشکی هم میتونن برای بیمار سوال برانگیز باشن و نیاز به توضیح بیشتر دارن.
و یه مثال پیچیده دیگه هم بود در مورد همسر یک کاربر.
آها، بله، همسر یک کاربر که 5 نوع قرص مصرف میکرده، تونسته با کمک روش‌های غیردارویی مثل ورزش و تمرین تنفس چند تا از قرص‌ها از جمله رهاکین رو قطع کنه و حالش هم برای مدتی خوب بوده. اما بعد از یه اتفاق استرس‌زا، تمام علائم قبلی مثل بیخوابی شدید دوباره برگشته.
و حالا سوال اینه که آیا باید دوباره مصرف اون قرص‌های ترک شده رو شروع کنه یا راه دیگه ای هم هست؟
بله، این سوال خیلی مهمیه واقعا.
این مثال‌های واقعی خیلی خوب نشون میدن که مسیر ترک چقدر شخصیه، چقدر پر از بالا و پایینه و تصمیم‌گیری‌هاش چقدر سخته و اینکه واقعا یه راه حل واحد برای همه وجود نداره. فکر می‌کنم همه این موارد ما رو برمیگردونه به همون نکته اصلی که تو این منبع بارها و بارها روش تاکید شده. دقیقاً. یعنی جان کلام این محتوا همینه، مدیریت مؤثر علائم ترک جسمی باشن چه روانی و همینطور خود اون فرایند پیچیده کاهش تدریجی و قطع نهایی دارو خیلی خیلی نیاز به نظارت، راهنمایی و حمایت تخصصی و پزشکی داره.
و برای اعتبار دادن به حرفهاشون هم اشاره‌ای کرده بودن؟
آره، جالبه که این منبع برای اینکه به توصیه‌اش اعتبار بده یه اشاره‌ای هم کرده به استفاده از منابع علمی خیلی کلی گفتن، از هاروارد و همینطور معرفی کادر متخصص خودشون، مشخصاً از یه نفر به اسم دکتر سینا حسینی نژاد به عنوان پزشک و مسئول فنی مرکز اسم بردن. اینم خب بخشی از محتوایی بود که بررسی کردیم. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی از نکات کلیدی این بررسی برای شما شنونده عزیز داشته باشیم، چی میتونیم بگیم؟ به نظرم پیام اصلی اینه که قطع داروهای اعصاب و روان مثل همین الانزاپین و رهاکین اگرچه شدنیه ولی اصلاً یه فرایند ساده نیست.
نه اصلاً، خیلی پیچیده است و میتونه با عوارض جانبی جدی و خیلی آزاردهنده‌ای همراه باشه.
بله، و دقیقاً به همین دلیله که راهنمایی و نظارت حرفه‌ای، حالا چه از طرف پزشک باشه، چه روانپزشک، چه یه تیم درمانی، برای اینکه بشه علائم ترک رو درست مدیریت کرد، هم جسمی و هم روانی، و برای اینکه از اون خطرهای سنگین قطع ناگهانی و خودسرانه جلوگیری بشه، توی این محتوا به شدت ضروری دونسته شده.
و نکته مهم دیگه هم اینه که همونطور که از مثالهای کاربرها هم دیدیم، این یه تجربه عمیقاً شخصیه. مسیر هر کسی میتونه کاملاً متفاوت باشه با بقیه.
و چرا این اطلاعات برای شما شنونده عزیز مهمه؟ چون اگه خودتون یا کسی که براتون مهمه تو همچین موقعیتی قرار دارید یا دارید بهش فکر میکنید، خب درک کردن این پیچیدگی‌ها و آگاهی از اهمیت کمک گرفتن از متخصص حتی بر اساس دیدگاهی که تو این منبع مطرح شده میتونه تو تصمیم گیری هاتون خیلی خیلی تأثیرگذار باشه. و شاید به عنوان یه فکر نهایی که بد نیست شما رو کمی به تأمل بیشتر وادار کنه، بتونیم این سوال رو هم مطرح کنیم. ببینید، فراتر از چالش چگونگی قطع کردن دارو، اصلا چه مسائل و شرایط زمینه‌ای در وهله اول باعث شدن که نیاز به مصرف این داروها پیدا بشه؟ آها، یعنی ریشه یابی کنیم.
بله. و سوال مهمتر این که فرض کنیم یه نفر دوره یه ترک رو با موفقیت پشت سر گذاشت، خب حالا مسیر پیش رو برای حفظ سلامت روانش و مدیریت اون شرایط اولیه‌ای که داشت این بار بدون کمک مستقیم دارو چجوری خواهد بود؟ این شاید یه چالش دیگه است که نیاز به یه کاوش و بررسی خیلی عمیق‌تر داره، حتی بعد از اینکه دوره یه ترک با موفقیت تموم شده باشه.